یاد خاطر همه شهدای گرانقدر این سرزمین رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون بزرگ باران. دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو و در ادامه دعوتتون می‌کنم شنونده بربال سخن امشب ما باشید که اختصاص داره به سخنرانی استاد قمبری.
بر بال سخن سلام علیکم و رحمت الله. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته يا أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. و بعد قال تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. در مورد وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام و ذوات مقدسه معصومین علیهم صلوات الله، نگرش ها و برداشت های متنوع چندگانه وجود داره که در یک قاعده کلی بعضی ها به این باور هستند که وجود مبارک رسول خدا یک موجودیت قدسی، یک پدیده استثنائی و یک مخلوق در اعلا افق هستی است که دست اولاد آدم به قله وجودی او هرگز نخواهد رسید. این حرف در یک جایگاه حرف بی ربطی نیست، همونطوری که خود پیغمبر اکرم در مورد امیرالمومنین فرمود علی جان تو رو نشناخت کسی غیر من و خدا و من رو هم غیر خدا و تو و خدا رو هم غیر از من و تو. اما این دریافت رو تبدیل کردن به یک جواز برای اینکه ائمه هدایت و پیغمبر اکرم رو در عین مقدس شمردن، در استخدام زندگی دنیای خود قرار بدن. وجود مبارک اونها رو یک اعجاز، یک شخصیت های گره‌گشا میدونن که هر کاری که به طریق معمولی یا به دست نمیاد یا سهل الوصول نیست رو از طریق اونها به دست بیارن. یعنی سطح تعریف معمولش یه پیغمبری که در دنیا اسباب زندگی باشه و در قیامت هم ما رو دستمون رو بگیریم مستقیم از همه عقبات عبور بده و ببره تو بهشت، اونجا هم یک بساط عیش و عشرتی برای ما دایر بکنه. دنیای ما برای خودمون، هر جور میخوایم زندگی کنیم، هر کاری میخوایم انجام بدیم، کسی هم نه معترض ما باشه نه ذاکر و متذکر ما باشه. و طبقه ای هم هستن که قضیه رو برای خودشون حل کردن، میگن رسول گرامی اسلام یه شخصیتی مثل خود ماست. یه دلیل ناقص قرآنی هم اقامه میکنن که خود صاحب وحی هم فرموده که انا بشران مثل کن، در یه مقطعی از تاریخ مبعوث به رسالت شد و هنگامه ای هم به پا کرد، از یه مردم متحجر کمدر که متوحش یه جامعه متمدن الگویی رو تربیت کرد و آثار نبوت و رسالت و اصلاحگری او تا مدتها بر تارک این عالم درخشید. اما بشر ترقی میکنه، گستره زندگی اولاد و آدم هم عمق پیدا میکنه هم وسعت پیدا میکنه و نمیشه با نسخه ای که 1400 سال قبل 2000 سال قبل حالا در نسل های مختلف شخصیتی مانند رسول خدا ارائه فرموده زندگی دنیا رو بشه اداره کرد. خدایی هم که اون روزای اول دوران قربت اسلام برای به دست آوردن افکار عمومی مردم توجیه تراشی کردن، یکی از دلیل هایی که آوردن این بود که رسول خدا خاتم سفراست و بعد از او خدای متعال اراده نکرده کسی بیاد. دلیلم تراشیدن این بود که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا هست. اگر قرار بود خدا و غیب عالم هدایت زندگی بشر رو عهده‌دار بشه، پیوسته این جریان رسالت و نبوت تداوم پیدا میکرد. حالا که رابطه وحیانی قطع شد، این دلیل بر کمال عقل ماست که بر پای کتاب و میزان خودمون زندگی خودمون رو منظم بکنیم. حالا بعدن یه قدر ارفاق کردن، گفتن حسبنا کتاب الله و سنت رسول. برای خاتمیت این دلیل رو تراشیدن و از ادله اربعه‌ای که برای قربت خاندان رسالت ارائه کردن نکشین بود که سیادت در بنی هاشم بمونه و ریاست در قریش. این سیاست در بنی هاشم و ریاست در قریش یعنی جدا بودن دین از دنیا، بود که ما دین از سیاست. بعدها به عنوان سکولاریزه کردن جامعه و نظام پلورالیسم به خورد بشریت داده شد، معمارش اونجا بود. اونایی هم که این حرف رو میزنن جنسی از فتنه دارن، یعنی یک حرف حقی رو گرفتن مراد باطل خودش رو به گردش سوار کردن. ولی قرآن فرموده انا بشر و مثلکم، اما نه به اهل ایمان. توی وقت هستش که خداوند متعال مخاطب رو اهل ایمان قرار میده، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس. بعد یک پیغامی رو ابلاغ میکنه، اگر میفرمود یا ایها الذین آمنو هو او انما رسول الله بشر مثلکم، این معناش مثل رفتار امروز ما بود. دیدید ما بچه‌مون میخواد بره انتخاب رشته، پسر دایی پسر خواهرش یه رشته دیگه میزنه که تو عرف جامعه معتبرتر و عمیق‌تر و غنی‌تر به حساب میاد. به بچه میگه تو چی کمتر از او داشتی؟ اگر میفرمود و مخاطب اهل ایمان بود این استفاده میشد کرد، اما نه، ذات اقدس متعال به خود پیغمبر میفرماید قول، خودت بگو انما انا بشرون مثلکم. اینجا دیگه این انا بشرون مثلکم متوقف به عقل عمومی نیست. بیان پیغمبر یعنی این که هر کس در هر جا در کل این آفرینش از اول تا آخر بعد پیغمبر زندگی میکنه، میفرماید که خدای متعال برای من جنس زندگی ناسوتی اراده فرموده. من توی عالم زندگی میکنم، همسر اختیار میکنم، خانواده دارم، اقتصاد دارم، سیاست دارم، همسایه دارم، فامیل خوب دارم، فامیل بد دارم. بدترین بدترین ها در کنار من و مجاور من هستن، اعلی درجه حسنات هم در کنار منه. من با همه اینها زندگی میکنم. این زندگی برای چی اراده شده؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. لذا همه آیات کریمه قرآن و روایات و اخبار و سیره عملی پیغمبر که در اختیار ماست نشان دهنده عظمت بی‌منتهای رسول خدا و ذوات مقدسه معصومین نیست. هر آنچه را که می‌خوانیم و می‌گن و می‌شنویم اون چیزی هست که خدا از ما می‌خواد و ما ازش فاصله داریم. اسوه یعنی الگو، قابل فهمش خیاط وقتی می‌خواد پارچه‌ای رو برش بزنه رو الگو کار می‌کنه. چرا؟ کارش نظم داشته باشه، نسق داشته باشه. رسول اکرم و حضرات معصومین زندگی ناسوتشون نظام الگوی جامعه، یعنی دامنه فیضه، نه قله فیض. قله وجودی پیغمبر اکرم قابل دسترسی نیست اصلا و ابدا، این سر جاش. اما وقتی نظام الگوست و حیات پیدا میکنه، پیغام وحی اینه که تمام تلاش اهل ایمان در همه دوران ها و اعصار برای رسیدن به دامنه فضائله، نه درک قله وجودی او. پیغمبر آفتابه، تقویم نداره که قبل بوده و افاضش بابت فرق بکنه، ابدا. اگر خورشید نباشه حیات به هم میخوره توی منظومه و پیوسته هم افاضه میکنه و این افاضه نوبنوه. این نوبنو بودن یعنی چی؟ یعنی این که هر میزانی که شما به لحاظ عقلی، اقتصادی، مالی، سیاسی، رشد و بالندگی پیدا کردید باید هویت خودتون رو در خانه پیغمبر پیدا کنی و بسنجی. چندین ساله حضرت آقا مفهومی به عنوان سبک زندگی اسلامی رو مطرح کرده. خیلی هم گفتیم و شنیدیم و میگیم. من یه ادعایی میکنم، من معتقدم زیر سقف این آسمان در بین اولاد آدم کسی نیست که سبک زندگی اسلامی داشته باشه. هر کی میگه زندگی ما سبکش اسلامیه، یه 24 ساعت من دعوت کنه خونه شون. سبک زندگی اسلامی یعنی چی؟ یعنی بنده تمام قد باستاب تربیت خدا باشه، همونطور که پیغمبر بود. پیغمبر همسرداری کرد، ما هم میکنه. دخترداری کرد، ما هم میکنه. چند سال از درگذشت خدیجه کبرا گذشته، سپری شده، تو خونه رسول خدا غذای گرم تبخ میشد، میدیدن پیغمبر به پهنای صورتش گریه میکنه. چی یا رسول الله؟ فلان دوست خدیجه این غذا رو دوست داشت و خدیجه ما این غذا رو براش میبرد. زائقه دوستای خدیجه رو میدونست. مردی که با روحیات خانمش تو خونه انس و الفت و آشنایی نداره نمیتونه بگه سبک زندگی اسلامیه. دختر داشت، از در که می اومد در مقابل او قرار می گرفت، در اون مقام خاتم الانبیایی تمام قد خم می شد، سر تا پای فاطمه رو می بوسید، زیر گلوی او رو می بوسید. فداها ابوها، پدری که با دخترش رابطه عمیق عاطفی برقرار نمی کنه نمی توی توقع زندگی مؤمنانه داشته باشه. این پیغمبر الگوه. دختر، پسر، داماد همه با هم میخورن. زنی که مردش ساعت 4 بعد از ظهر ستون فقراتش میلرزه، اداره تعطیل میشه، های مصیبته، داریم میریم خونه، زبون خانم از غلاف دهن بیرون میاد، پدر در میاره، عذاب میکشه برای اینکه داریم میریم خونه. این خونه سبک زندگی اسلامی نداره. اگر در هر ساعت 150,000 رکعت نماز خونده بشه درد نمیخوره. در اقتصاد همینطوره، در سیاست همینطوره. عیب زندگی های ما اینه که ما دستورات دین، قرآن و حضرات معصومین رو در حد توصیه اخلاقی هم در زندگی همون عمل نمی کنیم. می کنیم؟ مرحوم سید رضی رضوان الله علیه یک کتابی گردآوری کرده، شریف، منحصر به فرد، اسمش هم گذاشته نهج البلاغه. در فصل نامه های نهج البلاغه یه شماره 53 اختصاص داده به عواملی که داشته به مالک ابن حارث نخعی. در طلیعش هم فرموده هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیهین والله مصر، که بهش میگن عهدنامه مالک، عهدنامه نیست، عقدنامه است. دو صفحه و نیم دیگه تو بقیه کتاب ها میشه جمع کرد، اما همین 16 و نیم صفحه که به عنوان امام مبین امر میکنه، هازا ما امر بهی. امرت ریشه قرآنی چیه؟ اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن. مالک وقتی این رو دریافت کردی، سند راه بردی رو، نگو دیگه حالا به مصلحت نیست، نگو آیین نامه اجرایی میخواد، نگو حالا ایشون فرموده ما در جای خودش عمل میکنیم. امر بهی، اینقدر این امر قطعی و محکمه، وجود مبارک علوی سه مقام والای خودش رو به رخ مالک و همه مالکان میکشه. هازا ما امر بهی عبدالله مالک، به حرف حرف خداست، بنده خدا داره ابلاغ میکنه. خدا بنده از من قویتر، محبوبتر، مرد وسوختر نداشت که به تو ابلاغ بکنه. چرا؟ شخصیت حقیقی من علیه، علیون مع الحق و الحق مع علیون حیث و مادار. آدم معمولی نیست. اونایی که میخوان علی رو معمولی جلوه بدن با اساس توحید کار دارن. بعدم جایگاه حقوقش امیرالمؤمنینه، فقط علی امیرالمؤمنینه، فقط تو کل خلقت. اینو ابلاغ کن، برو مو به مو اجرا کن. چطور اجرا کن؟ همین که ورود پیدا کردی، ورود مالک به سرزمین مصر، یعنی ورود همه اوامر علی. ما در کشور خودمون برای اداره کردن کشور تو طبقات و صنوف مختلف به نظر شما چند درصد افراد موجه و متین و موقر ما این نامه و فرمان رو خوب خوندن؟ ابن اعصم کوفی در جلد 5 الفتوح می نویسه بعد 4 سال و 8 ماه و 9 روز زمامداری، امیر المؤمنین در حالی از دنیا رفت که در قلمرو به حکومت او، نه در کوفه، در قلمرو به حکومت او هیچ شهروندی نبود مگر اینکه سرپناه داشته باشه و هیچ خانه ای نبود مگر اینکه آرد گندم و آب شیرین داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی استغنای تکافل اجتماعی. اینکه برای امیر المؤمنین شیر آوردن، نه علی مستحق بود نه اونها از سر منت آوردن، ابدا. تکافل اجتماعی رو نداشت. شما وقتی 16 و نیم سفر رو نادیده میگیری تو همین دوران، ما چقدر کتاب قانون داریم؟ چند جلد؟ 100 جلد؟ 200 جلد؟ 100,000 جلد قانون هم نوشته بشه، این کار اهل بیت و دین و قرآن و اسلام و مردم به سرانجام نمیرسه. قانون باید موجز باشه. فراوانی قانون در دلیل بر بیقانونیه. اونی که شما تو سطح خیابون ببینید حاصل جنس قانونگذاری ماست. اگه خوبه که مبارک، اگه نیست چرا احساس اضطرار میکنیم؟ نظام فرهنگی ما باید در سایه حضور مبارک سنت پیغمبر اکرم و اهل بیت معنا پیدا کنه. اگر نکنه ما گرفتار میشیم. اینا برای تبرک و تیمونی، برای عمله. الان یه 7-8 روزه ما در کشور مبتلا شدیم به یه قضیه ای که تقریبا شده نقطه اتحاد همه جریانهای مزمحل باطل. یه اتفاقی افتاد، اصل ماجراش هم و پدیدش هم پدیده استثنایی نیست رو کره زمین. یک خانمی به هر علتی درخواست شده، احضار شده به دستگاه انتظامی کشور و بعد هم از دنیا رفته. این خبر رو هم نیروی انتظامی اعلام کرده، در یک فاصله بسیار کوتاهی تبدیل شد به یک موضوع جهانی و خیلی عقل و دینار هم دزدید و برد. این حادثه در هر جایی امکان داره اتفاق بیفته، قبلا هم در دنیا اتفاق افتاده، مسبوق به سابقه، بعدا هم میفته. اما نظام سلطه چه بهره برداری کرد؟ اسم این خانم تبدیل شد به کلید واژه. برای چی؟ برای یک تحت شعاع قرار دادن حماسه شگفت‌انگیز بی‌نظیر 40 حسین ابن علی. اینا خیلی زحمت کشیدن. 40 میراث زینب کبراست، 40 سپاه نصرالرق به امام زمانه، 40 نشانه قطعی پیروان امام است در عصر ظهور و حضوره. هیچ پدیده‌ای به اندازه 40 مورد غضب نظام سلطه نیست. یک گزارش از اون نمیدن مگه عیبی پیدا بکنن. اینا اومدن شروع کردن برای این که 40 رو و این حضور بی‌نظیر تاریخی رو تحت شعاع قرار بدن، رو این تمرکز پیدا کردن. اما 40 کم فروغ نمیشه، 40 برخواسته از فراخوان زینبه. یه روز صف انتهای 40 ها حرم امام رضاست. تحت شعاع قرار دادن 40 یکی بود. دو، رئیس جمهور عازم مجمع عمومی سازمان ملل بود. اینها هر کاری که بتونن این سفر رو به شکست برسونن و بکشونن و آثار این سفر رو تخفیف بدن انجام دادن. هر کاری تونستن کرد، بسیج عده عده، همه کار رو انجام دارن. کلید واژه هم این خانم بود. اما اراده خدا چیز دیگریه. رئیس جمهور رفت مجمع عمومی سازمان ملل، تو جایگاه قرار گرفت، شد دست اراده ملت. برای چی؟ برای اینکه عکس قاسم سلیمانی رو سازمان ملل کم داشت. تضعیف رئیس جمهور بعد تضعیف ایران نیست، تضعیف رئیس جمهور و تضعیف آقای رئیسی تضعیف خط مقاومت اسلامی و جبهه مستضعفین جهان بود. با این توپخونه میخواستم اون رو از بین ببرم، این کار رو میخواستم بکنم. سومین هدفی که داشتن به این بهانه بر همه مقدسات تاختن. یه خرافه‌ای درست کردن به اسم حجاب اجباری. سال‌ها هم دارن روش مانور میکنن که آقا این حجاب اجباری رو باید برداریم، تطبیق میدن به رضا شاه و بعدم نظام فرهنگی و تبلیغی ما دامن میزنه به این قضیه متاسفانه. اما اون حرفی که من دارم یکی در جبهه ضد توحیده، که شما نگاه کنید چطور به سرعت نام این خانم تبدیل میشه به کلید واژه تخریب اسلام و دین. این عزاداران و سوگواران الیزابت انگلیسی که واقعا یه سیدی از این تلویزیون هایی که ضبط کردن آوردن من دیدم، عزاداری اینها برای ملکه انگلیسی به مراتب قلیل‌تر و عمیق‌تر از خاندان سلطنتی بریتانیا بود. همه با بغض گفتن اما به 40 اهانت کردن. اینا ایرانی نیستن، اینا مسلمان نیستن، اینا فارسی زبان ها و عمل اکله های نظام سلطه هستن برای تخریب حریت و انسانیت و شرافت ایمانی. این پدیده ای که الان دست به گریبانشون جمع میشه، اینا که اینطور نمیمونه که انقلاب اسلامی با این چیزا به زانو در نخواهد اومد. اما حرف اینه که چرا به اینجا رسیدیم؟ این کم حجابی بعد حجابی، در 15-20 سال ما دست به گریبانش هستیم. چرا به اینجا رسیده؟ متابعت نکردن از سنت اهل بیت و پیغمبر، تسامح بیجا و تبیین نکردن عالمانه و حکیمانه. نظام فرهنگی کشور چرا قدرت تبیین نداره؟ چرا شیپور رو از دهن گشادش میزنه که لاجرم قوای مسلحه و نیروهای امن و انتظامی کشور باید کفاره بیکفایتی اینا رو پرداخت بکنن؟ برای چی؟ نیروی انتظامی باید محل هجوم قرار بگیره به وظیفش عمل کرده؟ نه، ما ناراحتیم از این که این خانم از دنیا رفته. هر انسان شرافتمندی ناراحته. در کجای دنیا رئیس جمهور زنگ میزنه به خونه یه متوفا تسلیت بگه؟ اونم در این شرایطی که هست؟ مگه در خود آمریکا نیست؟ مگه مقامات عالی امن و انتظام کشور اظهار همدردی نکردن؟ این باید در یه فضای مؤدبانه محترمانه آرام مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. اما شما میبینید نه، یه دفعه خبرگزاری های نظام سلطه میشن سخنگوی خاندان متوفا. یه اتفاق میفته اینه که میگن آقا ایشون آثار ضرب و جرح و خونریزی گوش و بینی و این مسائل رو داشتن و قبلا هم هیچ مسبوقه به سابقه نمید. این ادعای صریح اینهاست، اب نداره، اما این باید به مرجعش رجوع بکنه. از اون طرف پزشک متخصص و معالج میگه در 8 سالگی عمل جراحی مغز شده، تحت درمان بوده الایام نهازا. این دوتا حرف درست نیست، یکیش غلطه و این حرف غلط برای این نظام هزینه بگذاشت. خونه ها بر زمین ریخته شد، دشمن امیدوار شد، توفاله های مرده محارب را زنده کرد. نباید از اینها عبور کرد. چطور شد یه دفعه یه موضوعی که رسیدگی باید میشد متخلف و مجرم داره باید عقوبت ببینه، باید کیفر بشه، اما اینه دنبال این مسائل نبودن، اینه دنبال این بودن که شخصیت نظام اسلامی رو تحقیر کنن. اصلا درد اینها با حجابی بی حجابی نبود، درد اینها تحقیر ارزش‌های الهی بود. اینا تبدیل شدن به ترامپک هایی که بخوان اسلام رو بزنن در بیرون. این اتفاق نمیفته. بعد با هم میان جلسه میگذاریم، سطح این ماجرا رو به این وسعت رو میکنیم، اختلاف بین احزاب و دستجاد و گروه ها، بحث در مورد حجاب یه بحث عالمانه حکیمانه کارشناسانه است. دبیر کل فلان حزب بهمان گروه که نمیتونی کارا بکنه، که اصلا مولد این مسائلی که الان ناهنجاری اخلاقی خود اینا بودن. اون روزی که نشستن پشت تلویزیون برای به دست آوردن رأی نیروهای مسلح و امر رو و انتظامی رو تضعیف کردن، این سرنوشت رقم خورد. اون روزی که خانوم ها رو به استخدام رأی‌گیری خودشون در آوردن، این حقای این مسائل و این موضوعات به وجود اومد. روسری ها اون روز بیرون کشیده شد، اونه الان اینا آثار اوه، آتشی که اون روز درست شده بعد حالا اینا میخوان درست بکنن. نه، مردم ما بی حیا نیستن، مردم ما بی عفت نیستن، مردم ما با اسلام هن، مردم ما انقلاب هن، مردم ما با ولایت هن. یه عده نادانسته، خام، ناپخته، متأثر از سیاستی که در سایه تعالیم اهل بیت نیست، میخوان مدل های غربی رو بیارن همه اساس دین و مردم رو تضعیف میکنن. این عیب کاره. حجاب اجباری نیست، الزامیه. بین الزام و اجبار خیلی فاصله فراوونه. بخش بزرگ اون جوانایی که اومدن تو خیابون اسیر احساساتشون بودن، اینو پخته میشن، ورزیده میشن، سرباز نظام و انقلاب میشن، اما از آستین‌ها، فتنه‌ها و مارها بیرون اومد. اینقدر گستاخی به وجود آورد که رو صندلی عقب ماشین بار اسلحه میزنن بیارن. برای چی؟ نباید کنار اینا عبور کرد. دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی باید با قدرت و اقتدار سر این فتنه رو بکوبن. اما عرض من اینه، چرا این بلیه به وجود بیاد؟ برای اینکه ما تبعیت از سنت پیغمبر نمی کنیم. وقتی نظام الگوی ما
برخواسته از اوامر ولی ما نیست و دخل و تصرف غیر عاقلانه و غیر خردمندانه میکنن، شما میبینید همه تربیت شده های اینا میرن شبکه‌های بیگانه ضد انقلاب.